ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروز پنجم اردیبهشت ماه، یک جمعه دلپذیر، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امیدوارم تا این لحظه رو هر جا هستید به خوبی سپری کرده باشید، از جمعه لذت برده باشید، اگر در قرنطینه خودتون رو نگه داشتید یا به کارهای روزانه مشغول هستید، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی رو هم در این شرایط حتما که میکنید و کردید. با شما همراه هستیم با یک مجله نیمروزی تا نگاهی داشته باشیم به آخرین رویدادهای ایران. باز هم تمرکز ما بر مسئله کرونا و بحرانی است که پدید اومده، با اشاره به طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند که این روزها همچنان ادامه داره. اما پیش از این که بپردازیم به همه آنچه که در این نیمروز با هم خواهیم شنید، اجازه بدید بریم سراغ خبرها. جمشید زند و تازه‌ترین خبرها رو از او پی می‌گیریم.
با سلام. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد جمعه از 2,700,000 نفر عبور کرد. شماره قربانیان نیز از 190,000 نفر بیشتر شده است. بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، آمریکا با بیش از 870,000 مبتلا همچنان دارای بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده در جهان است و بیشترین تست های کرونا هم در آن کشور انجام شده است. پس از آمریکا، بیشترین تعداد اعلام شده مبتلایان به ویروس کرونا همچنان در 5 کشور اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعلام شده است. رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران روز جمعه 5 اردیبهشت از رشد 1.5% آمار مبتلایان به کرونا در پایتخت خبر داد و گفت اعلام کاهش بار بیماری کووید 19 پیام غلطی است که به مردم داده شده. به گفته علیرضا زالی، ترددهای غیر ضروری و تفریحی در سطح شهر و افزایش مسافرت ها قطعا به افزایش بار بیماری منجر خواهد شد. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه اقدام ایران در پرتاب ماهواره نظامی به فضا را محکوم کرد. خانم اورتگا گفت همانطور که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفته است، این اقدام ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. خانم اورتگا گفت در زمانی که کرونا تمام ایران را درگیر کرده، جمهوری اسلامی پول و زمانش را صرف ایجاد مزاحمت برای شناورهای آمریکایی و پرتاب موشک‌های ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت می‌کند. آلمان و فرانسه نیز اقدام اخیر ایران را محکوم کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. با اینها روسیه می‌گوید اقدام جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض نکرده است. قطعنامه 2231 از ایران می‌خواهد که اقدام به تولید یا گسترش موشک‌های بالستیکی که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای باشد نکند. ایران می‌گوید برنامه موشکش ماهیت دفاعی دارد و قطعنامه شورای امنیت را نقض نکرده است. رئیس سازمان مالیاتی ایران می‌گوید دست کم 40,000 میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته امیدعلی پارسا، این میزان کاهش تنها در صورتی است که کرونا فقط در فصل بهار بر کسب و کارها تأثیر بگذارد و ادامه پیدا نکند، چرا که به گفته او ابعاد این بیماری و میزان تأثیرگذاری آن هنوز بر حوزه‌های مختلف اقتصادی به طور دقیق مشخص نیست. علی ربیعی، سخنگوی دولت، پیش از این گفته بود بحران شیوع ویروس کرونا وضعیت شغلی 3,700,000 نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی در کشور را تحت تأثیر قرار داده است. و معاون امور گردشگری ایران میگوید با بالا رفتن تقاضا برای سفر، باید سناریوی سفر با سلامت را در پیش گرفت. ولی تیموری روز جمعه از بازگشایی مراکز اقامتی در کلان شهرها به خصوص تهران خبر داد و گفت با رفع محدودیت تردد بین استانها و شهرها، تقاضا برای سفر هم وجود دارد. به گفته به با بازگشایی بانک‌ها و صنوف مختلف، این امکان وجود دارد که مردم در گروه‌های کوچک از موزه‌ها بازدید کنند.
شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از جمشید زند. سپاسگزارم از آقای زند که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این نیمروز جمعه محمد زرقامی هستم و مانند همیشه یک حرف کلیشه‌ای، ولی باید صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت، در شرایطی که طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند همچنان داره اجرا میشه، اما آمارها حکایت از این داره که شیب ملایمی پیدا کرده به سمت شیوع. همچنین به جهان هم سری میزنیم، از آمریکا تا اروپا و دیگر کشورها، جاهایی که درگیر هستند با بحران کرونا. همچنان حرف و سخن از پرتاب ماهواره نظامی به مدار زمین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در این باره برای شما خواهیم گفت از واکنش ها و آنچه تا این لحظه صحبت شده درباره این اقدام. امیدوارم با ما باقی بمونید. قطعاً پیام های شما رو بررسی خواهیم کرد، قطعاً به شبکه های اجتماعی هم سری خواهیم زد که آنجا هم فضا کرونا زده است. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز بهاری جمعه. همونطوری که میدونید، همچنان طرح موسوم به فاصله گذاری اجتماعی هوشمند از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران داره اجرا میشه، اما این طرح پیامدهایی رو هم به همراه داشته. در این مجله نیمروزی به این پیامدها خواهیم پرداخت و رفتارشناسی شهروندان ایرانی رو در خصوص اجرای این طرح به بحث خواهیم گذاشت با یک کارشناس. اما پیش از اینکه بریم سراغ کارشناس و این مسئله رو به بحث بگذاریم، بذاریم ببینیم که آخرین اتفاقات و رخدادهایی که در این خصوص تا این لحظه رخ داده چه بوده، با توجه به اینکه میدونیم پایتخت که میشه گفت شاهراه حیاتی جامعه ایرانه بیش از هر جا درگیر این بحران بوده و امروز بار دیگه علیرضا زالی که همچون همیشه در خط مقدم اطلاع رسانی درباره وضعیت پایتخت قرار داشته و بی تردید مرد شماره یک ستاد ملی بحران کرونا بوده، در این زمینه صحبت کرده، باز هم هشدار داده و گفته که کرونا هنوز تمام نشده. اما کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برای ما بگه که علیرضا زالی چه گفت و بعد از اون به شهرهای دیگه هم با کیانوش سر میزنیم. کیانوش، بهت سلام میکنم و منتظرم که ما رو مهمان این کنی که علیرضا زالی امروز چه مطالبی رو بیان کرد.
منم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا و برای همه ظهر جمعه خوب و آرامی را آرزو میکنم. یک جمع‌بندی کلی رو اگه اجازه بدی من اول بگم. علاوه بر تهران، نمایندگان استانهای مختلف و مقام‌های پزشکی تعدادی از استانها به ویژه آذربایجان، فارس، مازندران، خوزستان و استان سیستان و بلوچستان درباره رخ دادن موج دوم شیوع کرونا پس از برداشته شدن برخی از این محدودیت‌ها، همونطور که می‌دونیم، مثل باز شدن جاده‌ها، مثل باز شدن پارک‌ها، باز شدن پاساژ‌ها و مکان‌های تجاری کوچک، ابراز نگرانی کردند و از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا و مراجعه به بیمارستان‌ها خبر دادند. با صحبت‌های اخیر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا، همونطور که تو گفتی شروع می‌کنم. بشنویم اول صدای خودش رو.
متاسفانه یک پیام غلطی به آحاد مردم منتقل شده که بیماری کنترل شده و در یک شرط متفاوتی به سر میبریم و بسیار رفتارهای مردم در حال تغییر هست. مسافرت ها ممکن است سعی گرفته بشه حضور پرتردد در شهر و به خصوص تردد های غیر ضروری و تفننی بین شهرها ممکن شکل بگیره. طبیعی است که خطر برطرف نشده و کماف سابق ما باید در انتظار بحث های استمرار اپیدمی کووید 19 باشیم.
بله، شنیدیم صحبت های علیرضا زالی رو.
تأکید میکنه در پایان صحبتاش، میگه با اشاره به مبتلایان جدید در پایتخت در تهران، الان ما افزایش 1.5% در آمار داریم که با اینکه به گفته او الان شیب ملایمیه، اما نسبت به قبل در واقع، اما بسیار مهمه که همونطور که خودش تأکید کرد، همچنان خطر گسترش این ویروس رو جدی بگیریم. اگر وقت باشه سعی بزنیم محمد به شهر
قطعاً یک دقیقه همچنان برای تو وقت داریم که یه نگاهی هم به شهرهای دیگه بکنیم. ببیجه در شهرهای جنوبی هم شاهد شیوع کرونا بودیم، با توجه به اینکه پیشتر گفته میشد که در جاهای گرمسیر احتمالاً کرونا اونجا فعال نخواهد بود.
بله اگر اجازه بدی من شروع کنم از شیراز. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی علی اکبری با خبرگزاری ایلنا صحبت کرده بود که تا 7-8 روز پیش شرایط اینجا قابل کنترل بود، اما بعد از اینکه منع رفت و آمدها آزاد شد و ترددها صورت گرفت، سیر مبتلایان به کرونا در این استان زیاد شده. دو مورد رو اشاره میکنه و هم میگه من نگرانم. اولش اینکه میگه هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم و جز اینکه مردم خودشون خودخواسته به خودشون کمک کنن، فاصله های فیزیکی رو رعایت کنن، ماسک و دستکش رو استفاده کنن و بیمارستان نقطه آخر باشه براشون. نکته دیگه که ابراز نگرانی میکنه مسئله معاش مردمه که در مضیقن. اشاره میکنه به جمعیت قابل توجهی که کارشون دستفروشی و کارگریه و فقط قادرن به صورت روزمره در واقع معاششون رو تامین کنن و میگه الان با شیوع کرونا این دست خانه نشین شدن، شاید بتونن یه هفته و 10 روز تحمل کنن اما بعد از این دیگه قابل قبول نیست و واقعا نمیدونیم که منجر به چه اتفاقاتی میشه. قم رو داریم محمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر قم گفته که پیک دوم کرونا بسیار شدیدتر خواهد بود و تأکید میکنه که این روند عادی سازی باید به صورت پلکانی باشه، سختی ها باید آروم آروم کم بشه. این طرح فاصله گذاری هوشمند دیگه مهمه و مثلا در ادارات اشاره میکنه به اینکه کسانی که سن بالا دارن، کسانی که بیماری سنی دارن باید به اونها مرخصی داده بشه.
اجازه بده کیانوش، اجازه بده که باقی شهرها رو در مجله بعد از ظهر پی بگیریم با توجه به محدودیت زمانی که داریم بر سر قم باقی بمونیم و پس از اون باز ادامه خواهیم داد در مجله بعد از ظهر. این بحث رو با شما و در کنار شما پی میگیریم با دکتر مصطفی اقلیما، مددکار اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در تهران، که نگاهی کنیم به صحبت‌های امروزی که علیرضا زالی داشته، فرمانده ستاد عملیات علیه کرونا در تهران، و عنوان کرد آقای زالی که پیام غلط مخابره شده به شهروندان. آقای اقلیما بهتون سلام میکنم، مایلم سوالم رو از همینجا بپرسم. با توجه به رفتارهایی که بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم به شما همکاران عزیز و تمام شنوندگان شما.
سپاسگزارم. خواهش میکنم. با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که گفته میشه که پیام غلط مخابره شده و از طرفی آقای زالی میگن که رفتارهای مردم ایران، شهروندان در حال تغییره، این پیام غلط دقیقاً از سمت چه کسی صادر شده؟ آیا آنچه که تا امروز بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی سعی میکنن در موردش صحبت کنن که شبکه‌های اجتماعی بودن که در این زمینه فعال بودن، این رو باید بپذیریم، یا این پیام غلط پیامی بوده که حتی از سوی مسئولان ارائه شده به شهروندان؟
ببینیم، ما یه فرهنگی هستیم که همه کاریم، همه تخصصی داریم. من به عنوان یه استاد دانشگاه فرض کن فیزیک هستم، در مورد بیماری کرونا نظر میدم. یه کشور فرهنگی اینطوری شما حساب کنید، بعد برایش مسئولی نداریم. ما آقای دکتر زالی رو اومدیم رو داشتیم مسئول ستاد تهران، اما چند درصد حرفای ایشون رو گوش میکنیم؟ اگر من اون عادی بخوام گوش کنم باید مسئولین اول گوش کنم. یعنی وقتی آقای دکتر زالی دستوری میده یا هر چی میگه جدی چه بحثی میشه دیگه، من نباید به عنوان سیاست مدار یه چیزی که عنوان بکنم. اگر نظر اقتصادی نمیشه که میگیم خیلی مشکلات ما داریم، پس وقتی آقای دکتر زالی صحبتی میکنه باید امکانات اون کار دارن یا نه. من میخوام به شما بگم چرا آقای دکتر زالی تمام صحبت رو درست میکنه، اما متاسفانه با توجه به اینکه در سیاست های ایران نگاه میکنن افرادی که کارمندن خب هستن که میگن یه حقوقشو میدیم، اما خیلی از اخشای جامعه کارمند نیستن، در قشرهای مختلف هستن. اگر کار نکنن روزمزد قراردادی بودن، دستفروش بودن، در دستگاهی که در حتی در دستگاه دولتی قراردادی پول میگیرن، اگر کار نکنن پولشون نمیدن. از این ور دولت یه سری چیزا رو بحث دولتیه، وقتی آزاد میکنه آقای رئیس جمهور که مثلا مردم مسافرت اینجا شروع برن هیچ چیز نره، از اون بعد دولتی میگه تو شهرها چه اینقدر افزایش پیدا کرد، از اون بعد آقای تهران میشه، از این بعد ما میشکنیم همه چی رو. آقای زاده میگن نکنید، اما میشکنیم. وقتی این که حالت شکنیم شما فکر کنید متری که اینقدر رفت بالا، از اون انجام شهر تهران میگه بعد اینا ماسک داشته باشن، اما خب کی ماسک باید بده؟ شما با دم کسی که نظری میده انجمن شرطی هم میگه با ماسک مثل همه جای دنیا ماسک
خب آقای دکتر زلی یه مسئله هم هست. ببینید مثلا ما در کشورهای اروپایی شاهد این هستیم که خب دولت که ماسک رو تامین نکرده بود، ولی شهروندان خودشون آغاز کردن به دوختن ماسک و حتی در جاهای دور افتاده شما میبینید که شهروند خودش این رو میبینه که حتی اگر کسی هم بغلش نیست این ماسک رو استفاده کنه، ولی ما این رو در ایران نمیبینیم. این بخشش متوجه چه کسی است؟ آیا این بخشش به خاطر عدم اعتمادیه که به دولت وجود داره که چیزی رو که دولت میگه مردم انجام نمیدن؟
نه تو اینکه چرا مردم ما که میگه خبرهای کیا میدن، وقتی من به افرادی که دوباره به اتیونا ندارم هر روز نظرشون عوض میشه با یه فضای مجازی میشم. در فضای مجازی هم هرکی به نفع خودش به اون کسی که میخواد بشه رای بده اونا نظر میدن، مردم سردرگم میشن. یه هر کسی به عقیده خودش نظر یکی رو قبول میکنه. شما چقدر درمان گفتن، چقدر چیزا بخورید برای اینکه جنس گرون کنن تو بازار، یه سری حرفای مختلف زدن. چرا؟ برای که همون مدیر تأثیر نداریم و من اطمینان به یکی ندارم که چیکار این کار بکنم. حالا وقتی میگه چه در ایران نمیکنه، نه عزیزم در ایران هم مردم ماسک درست کردن به هم دیگه میدن، اما یه چیزی هست عباس که ما شهری ماسک هیچ کار نمیکنه، یه روز میگن کار میکنه، یه روز میگن نزنین، یه روز میگن بزنین. تو فضای مجازی هم همینه. بعد هم یکی دیگه هم دست توجه کنید، مردم ما با مردم کشوریه. من باید امید و هدف برای زندگی داشته باشم. شما وقتی از این دانشجویی که فارغ التحصیل 5 سال کار بیکاره، از یکی دیگه آدمی که کار میکنه زندگیش نمیگرده، وقتی ایشون مراقبت کنی وقت میمیری خیلی راحتی من براتون بگم و باشون صحبت کنم، میگن آقا دکتر من اینقدر سخت میکنم که امروز رو میرم به طرف فرداست اصلا فکر نکن من برای رو بیاد، حالا ببینم که چی کار بکنم. میگن تو بچه زن بچه داری میبارا، خب اون گلونا خجالت داره هستم نمیتونم بگردیمشون. ببین من امید هدف داشته باشم خدا همه چی رو مراعات میکنم، اما میگم میکنم هرچی میخواد خدا میخواد. وقتی دیده نمیتونم به فکرم جد مشغوله، مثل دستوریشه میگه میگه آقا زندگی نمیگرده و نمیاد بیان تو خیابون. میگه تو بهتون میگیم چرا شما داری میگیم با این جمعیت در فشار میگیم یکم فاصله بگیم نفر بعضی من یک اتوبوس عقب بیفتم اونجا کار میکنم بیرونم میکنم ایسکا.
آقای اقلیما یک سوالی باز هم این وسط هستش. ببینید دولت جمهوری اسلامی دیده بود که پیشتر با توجه به اینکه یه مقداری محدودیت ها سفت و سخت‌تر هم بود جمعیت غریبی راهی شدن، حتی زمانی که کنترل میکردن مسیرها رو به سمت شهرهایی که مسافرپذیر بود و همین موضوع نگران کننده بود. با توجه به اینکه بسیاری از این داده ها رو دولت در دست داشت آزموده بود، چطور شد که یک دفعه تصمیم میگیره که یه طرحی رو بگذاره که همون طرح با محدودیت های کمتر با اسم فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و الان ما شاهد این هستیم که دیگه همون دروازه هم کنده شده که میتونست حداقل محدودیتی رو ایجاد کنه؟
ببین از ما وقتی بحث تحت فاصله گذاری هوشمند میگیم ولی امکاناتی چه داریم، این هر چیز یه سری امکانات و وسایل میخواد. فاصله گذاری هوشمند که میگیم ما اجازه باز کردیم، مغازه باز شده، مردم به دست سر کار دیگه اصلا نمیتونیم، ما ماشینیشو نداریم. اگر هر کم که گفتم با ماشین بری رفت تو خیابون اومد دیگه خیابون من اومد که امنیت رو نمیکشه. مترویی که باز کردی مردم مجبور شدن تو اونجا هزینه تاکسی رو ندارن بدن. ببینید هر چیزی برنامه باید امکانات پشتی صحبت قشنگه. وقتی شما در یک کشور خارجی میکنیم که یک مشخص آدم پشت سر بسه نمیخوان هر رو بگم برای یه چیزی گرفتن، مردم از بان پول نمیخوان، اما ما تکشور رو با این پول میخوان. مردم میگن یه امتحان وام بگیرید، بعد از اون بهشون میگن بعد این کارت به سفرات خانواده بگیرید میزن در میجه سفر رو هم سوار میشن. ببینید هر چیزی رو که داریم میگیم یه متخصص خودش رو میخواد حرف بزنید، باید که در اون زمین تخصص داشته باشه، عواملی که برای اون کار میخواد و مسائلی که پیش میاد پیشبینی بکنن. یه روزه نمیتونیم هر چیز بگیم، بله در یه جای دنیا کاری میشه کرد که مردم اونجا در یه فرهنگ تفکر یه یکی صحبت میکنه، اگر امکانات کم باشه میتونن امکانات برسونن. ما نداریم، وقتی عنوان میکنیم این داریم که هر کار خاصی میکنه دیگه جلو مردم رو نمیتونیم بگیریم. یه باید بگیم وقتی مترو میگیم سوار نشین، خب یه مردم در مترو بگیریم، خب مردم بگیریم میان پدر هر کسی میدوازه در میارن.
یه نگرانی هم الان آقای دکتر اقلیما هستش و اون هم این که از فردا روز که روز ماه رمضان آغاز میشه و قرارم هست که از نیمه اردیبهشت ماه اماکن مذهبی باز بشه، باز هم این خودش یک نگرانی رو برای بخش عمده‌ای از جامعه ایجاد کرده. فکر میکنید با این مزیت باید چه کرد؟
من یه چیزی بهتون میگم، این یه برمیگرده به من دیگه. ببین بعضی قوانین با دولت نیست، قوانین هم بذاریم بگیم آقا ببین هر کسی خدا به آدم عقل داده اختیار. من مسجد باز میکنم، خیلی خوب. من اینکه مسلمونم حتی شعورم دارم، من اینکه ندارم میتونیم بزنیم شعور تو کلمه بکنیم. من میدونم توی جمع بریم امکان 20% هست که من از اون جمع که برم چسبیم بگیریم. خب نباید برم نماز من خدا نکنه، خدا میگه اگه تو نمیتونی بشینی نباید نماز بخونی صندلی بشین. هیچ وقت نباید بگیم شما باید تو مسجد این کار کنی، تو خونت باش. اصلا اصل بر اینه که ارسان یوم به کسی نرسه، قیبت نکنی. خب اینا هست، اون اگه تو مسجد بشن یه چیز فرعی قضیه است. عزاداری در مسجد فقط نیست، در خونه هم میتونه باشه، در فکر من هم میتونه باشه. این بود که بگیر نمدون این هم دیگه باز کنی. خب بازه من نبازم. اگر یه جایی یه چای گذاشتن که میاد تو این چای هرکی بری به پاس بده یا نیرسی چای میمیری. خب میدیم میگم شاید رفت افتایی نمود خب وقتی رفتی برو اگر مودی پاس کنه خواهیسه نبود بگیم دولت نکن فلان نکن. هر کسی گروه دستی داره قدرتی دارن، بلکه دولت وقتی قدرت مرکزی نیست دستورش هم مرکزی نمیتونه باشه.
بله.
اگر اینو بسنجیم میگیم آقا یه گروهی هستن میگن نه مردم بیاسی کشاره، حالا اونجا باز شد فردا باز شد، من نمیرم. ما این شوی دولت دولت داریم که دولت این وقت کسایی که میگن اداره بسته بشه مردم خودشان خرجشون رو بشه. اگه میگه خاصه ببنده اون آدمی که کار نمیکنه مبارزت این سوزندگی شده گردشه مثل همینجه دنیا.
بعد
اگر من نمیتونم کارگر تو خیابون رو بگردم روز موزه قردی کارگرات رو بگردم نمیتونم بگم سر کار نرو.
درست.
مجبور بیاد بیرون.
بله فرصت ما متاسفانه. بله آقای دکتر اقلیم خیلی دوست داشتیم که این بحث رو با شما بیشتر ادامه بدیم. سپاسگزارم که قبول زحمت کردید و میهمان مجله نیمروزی رادیو فردا بودید، ولی فرصت ما اجازه نمیده که بیشتر در خدمت شما باشیم. سپاسگزارم مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، که از تهران ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به رفتارشناسی شهروندان ایرانی و مسئله طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در ایران در دوران بحران کرونا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
کرونا معمولا اون چیزی که ما ازش دیدیم این بوده که خیلی متمرکز بودیم روی شهرهای بزرگ، اما در نقاط دیگر هم تأثیرات خودشو گذاشته. اما این تأثیرات در جاهایی که اصولا دسترسی به مواد غذایی کمتره، مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، شاید بیشتر باشه، به ویژه در بعضی از نقاط ایران مثل سیستان و بلوچستان. همراه میشیم با مانیا منصور تا سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. این روزها یک خبری درباره سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی خیلی خودنمایی کرده و قراره که به این خبر بپردازیم. مانیا درسته؟ سلام میکنم بهت.
سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، علیم یار محمدی که نماینده زاهدان هست، اخیراً گفته 74% مردم این استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر امنیت غذایی قرار دارن. 70% مردم هم به شبکه‌های مخابراتی دسترسی ندارن. این مردم معمولاً شغل ثابتی ندارن، اغلب به صورت روزانه کار میکنن، روزمزد هستن و به این خاطر نمیتونن دست از فعالیت روزانه بکشن، به خاطر اینکه اگر این کار بکنن نونی ندارن که به سفره ببرن، در نتیجه بیشتر در معرض آسیب‌های مثل ویروس کرونا هستن. این موضوع در همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت، از جمله در توییتر با هشتگ‌های سیستان و بلوچستان، خط فقر، اپلیکیشن شاد، تبعیض و کرونا. توییت های زیادی من دیدم در این مورد، خیلی زیاد بودن، من نمونه های رو انتخاب کردم. بله، پژمان موسوی روزنامه نگار و فعال مدنی با انتشار عکسی از کودکان محروم استان سیستان و بلوچستان توییت کرده کودکان سیستانی و بلوچ شاد نیستند، نه با اپلیکیشن نه با هیچ ابزار نابرابر این چنینی. چطور می توانید این کودکان را ببینید و وقیحانه از شادی آنها بگویید؟ جواد نوشته سپاه موشک میزنه تو کرمانشاه فرود میاد، رادار میفرسته فضا تو سیستان بلوچستان فرود میاد، دفاع موشک رو فعال میکنه، هواپیمای مسافربری رو منفجر میکنه، بربریت مدرن همین است که گریبانگیر ما شده. لوسیفر توییت کرده نماینده زایدان گفته 74% جمعیت سیستان و بلوچستان دچار فقر غذایی هستند و همین باعث شده بیشتر به کرونا مبتلا بشن. بذارید بهتون تصویر بعضی از روستاهای اونجا رو بدم. گاهی هیچ چیزی برای خوردن نخواهید داشت، حتی گیاه خشک یا برگ درخت، چون خبری از باران هم نیست و هیچ چیزی از زمین نمی روید. افشنگ گفته کمتر از 7% دانش آموزان سیستان و بلوچستان برنامه آموزشی شاد رو نصب کردن. این برنامه‌ای هست که در این روزهای کرونایی که مدارس تعطیل بوده
وزارت آموزش پرورش
که این اپلیکیشن رو نصب بکنن و نوشته معلمان و دانش آموزان سیستان یا بلوچ با کمترین میزان نصب و عضویت در شبکه آموزشی دانش آموزان شاد در انتهای جدول میانگین کشوری قرار گرفتن.
اصلا باید دید که دسترسی واقعا وجود داره برای سیستان و بلوچستانی ها با توجه به اینکه یه اشاره‌ای هم تو به مخابرات کردی و وضعیت مخابرات
دارن. دقیقاً. و حالا جالبه که بدونید در بعضی از روستاها حتی برق هم ندارند و 300 روستا هست که اصلا به سیستم با مخابراتی دسترسی ندارند. حسن نوشته در سال جاری 127,000 کودک در سیستان و بلوچستان کلا اصلا مدرسه نرفتن، از تحصیل باز موندن. مترسک عنوان کرده میگه بخش بزرگ از این استان گاز نداره و این سهم مردمیه که روی انبوهی از نفت و گاز خوابیدن. کاربری با اشاره به سقوط ماهواره نور، یک ویدیویی در توییتر منتشر شده که اشاره هست، یعنی منصوب هست که این ماهواره نور هست که در سیستان و بلوچستان سقوط کرده. نوشته که نکته جالب در پرتاب ماهواره های نظام سقوط قطعات اونها در سیستان و بلوچستان هست، جایی که حکومت نانش به اونجا نمیرسه اما ماهواره هاش میرسه.
سپاسگزارم مانیا، چون وقتمون خیلی کمه، سپاسگزارم، ممنون که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به شبکه های اجتماعی و اونچه در شبکه های اجتماعی خود نمایی میکنه. بریم سراغ آخرین های کرونا در جهان. بنابر گزارش ها، رهبران اروپایی بر سر نحوی اختصاص کمک و ایجاد صندوق اضطراری برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا موافقت کردن. بکتاش خمسه‌پور از طریق تلفن با ماست تا بیشتر برای ما بگه. بکتاش
محمد، رئیس شورای اروپایی از توافق رهبران اتحادیه اروپا بر سر اختصاص کمک اضطراری اطلاع داده، گفته این کمک‌ها در چارچوب بودجه 7 ساله این اتحادیه اختصاص خواهد یافت. رئیس شورای اروپایی شارل میشل در پی کنفرانس ویدیویی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت که شیوع این بیماری واگیر همه کشورهای اتحادیه اروپا را تحت فشار جدی قرار داده و سلامت هر کشور عضو، سلامتی کل اتحادیه اروپا بررسی بستگی داره. رهبران اتحادیه اروپا کمیسیون اجرایی اتحادیه رو مأمور تعیین بودجه 7 سال آینده برای نجات اقتصادی کردن، هرچند بسط جزئیاتش اختلافاتی گزارش میشه. برخی گزارش حاکیه با اینکه میزان این کمک های اضطراری مشخص نشده، اما مقامات اتحادیه اروپا بر این باورند به 1 تا 5 تریلیون یورو برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا نیاز هست.
بکتاش یک نگاهی هم بکنیم به مجلس نمایندگان آمریکا که یک بسته حمایتی رو تصویب کرده، با توجه به اینکه میدونیم میزان بیکاری در اونجا بسیار نگران کننده بوده به دنبال کرونا.
همینطور مجلس نمایندگان ایالات متحده بسته حمایتی 484 میلیارد دلاری برای پیکار با پیامدهای اقتصادی واگیری ویروس کرونا رو تصویب کرد. این مصوبه برای امضای رئیس جمهوری ایالات متحده به کاخ سفید واشنگتن فرستاده شده. بسته مشوق‌های اقتصادی بیش از 480 میلیارد دلاری که پیشتر سه‌شنبه در سنای آمریکا گذرانده شده بود، پنجشنبه دیروز با 388 رأی موافق و 5 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. این بسته کمک ها که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان تسریع در تصویب طرحش شده بود، به مشاغل کوچک اختصاص داره محمد و بخشی از اون در اختیار ایالات و مقامات محلی قرار میگیره.
بکتاش وقتمون خیلی کمه، اگر خیلی کوتاه بتونی به آخرین آمار هم اشاره بکنی درباره جان باختگان و مبتلایان، سپاسگزار میشم.
آمار جهانی کل موارد کرونا محمد از ابتدا تا کنون بالغ بر 2,700,000 مورد بوده که بیش از 750,000 مورد بهبود یافتند. در نتیجه اینک کل موارد جاری واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی بالغ بر 1,700,000 مورد برآورد میشه که از آن میان وضعیت نزدیک 59,000 تن معادل 3% وخیم یا بحرانی گزارش میشه. آمار جهانی مرگ بر اثر واگیری ویروس کرونا هم به بیش از 190 هزار تن رسیده. محمد،
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که با ما همراه بودی. نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در جهان. شنونده مجله نیمروزی هستید، به لحظات پایانیش داریم نزدیک میشیم. از شما هم دعوت میکنم که نظر خودتون رو دریغ نکنید. شما رفتارهای شهروندان ایرانی رو در برابر بحران کرونا چگونه ارزیابی میکنید و تا چه اندازه موافقید که رفتارهای شهروندان در حال تغییر هست، اونطوری که مقامهای رسمی در ایران میگن؟ از اینکه من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید سپاسگزارم. نیمروزتون خوش.